استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. گشایش رای عمده لاجورد توسط رئیس جمهور افغانستان. راه لاجورد چی پیامدهایی را برای افغانستان در قبال دارد؟ نگرانی های بین المللی در مورد زندانی شدن شمار زیادی از خبرنگاران در نقاط مختلف جهان. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
راه لاجورد در هرات افتتاح شد. حرکت مردمی صلح هلمند اطراف درگیر جنگ را در ولایت اروزگان به صلح دعوت می کند. وزارت دفاع آمریکا از اقدامات نظامی یک جانبه در شمال شرق سوریه هشدار می دهد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان امروز راه لاجورد را در هرات افتتاح کرد. رئیس جمهور غنی اولتر از همه سرک القوی شهر هرات را افتتاح کرد و قرار است در کنار راه لاجورد چندین پروژه اقتصادی دیگر را نیز به بهره برداری بسپارد. رئیس جمهور غنی هنگام افتتاح راه لاجورد گفت:
هدف افغانستان از مردم افغانستان، از دولت افغانستان، از قشر اقتصادی افغانستان وصل است. ما مردم وصل هستیم، نه مردم فصل. ما جدایی نمی خواهیم، ما انزوا نمی خواهیم.
راه لاجورد وسیله مؤثر وصل آسیای جنوبی با کشورهای اروپایی از طریق افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه می باشد. حرکت مردمی صلح هلمند میگوید اطراف درگیر جنگ را در ولایت اروزگان به صلح دعوت می کند. ده ها عضو این حرکت به ولایت اروزگان رسیده اند و در آنجا راهپیمایی ها و ملاقات هایشان را با مردم آغاز کرده اند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
د جګړې ښکیل اړخونه سولې ترابول او ترڅنګ اولسونه څه غواړو چې د سولې
ژر اطراف درگیر جنگ را به صلح دعوت میکنیم، چون اروزگان در زمره ولایت است که در این اواخر ناامنی ها در آن افزایش یافته و باعث تلفات افراد ملکی شده است. با گفته آقای وطن دوست، آنها در ولایت اروزگان با علمای دینی و بزرگان محل نیز در مورد امکانات تامین صلح صحبت خواهند کرد. اعضای حرکت مردمی صلح هلمند در سال جاری از ولایت هلمند تا کابل و بلخ پیاده سفر کرده و در مسیر را در مناطق مختلف از همه اطراف درگیری جنگ خواستار تامین صلح شدند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا بالای رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر اتهامات سوء استفاده فیزیکی و جنسی ورزشکاران تیم فوتبال دختران این کشور تحریم وضع کرد. بر اساس تحریم وضع شده توسط فدراسیون بین المللی فوتبال، کرام الدین کریم نمیتواند در سطح ملی و بین المللی در عرصه فوتبال فعالیت کند. موعد این تحریم 90 روز تعیین شده است. این اقدام از سوی فیفا بعد از آن اتخاذ شد که خالده پوپل، مدیر سابق تیم فوتبال دختران افغانستان، کلی لندسی، ترینر و تعداد از بازیکنان این تیم مقامات فدراسیون فوتبال این کشور را به سوء استفاده جنسی متهم کردند. آنها به روزنامه گاردین گفتند که این سوء استفاده در ماه فوریه در افغانستان و در جریان ترنینگ در اردن صورت گرفته است. رئیس جمهور افغانستان این افشاگری را تکان دهنده خوانده و لوی سرانولی افغانستان وظایف 4 مقام ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان را به حالت تعلیق در آورده است. شنوندگان عزیز، ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پس از اینکه رئیس جمهور ترکیه برای راه اندازی عملیات علیه نیروهای کرد مورد حمایت واشنگتن در سوریه تعهد کرد، پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا از اقدامات نظامی یک جانبه در شمال شرق سوریه هشدار داد. شین رابرتسن، سخنگوی پنتاگون دیروز در یک اعلامیه گفت که هر نوع اقدام نظامی در شمال شرق سوریه و یا در نزدیکی ساحاتی که نیروهای آمریکایی در آنجا حضور دارند باعث نگرانی است. به گفته او نیروهای دموکراتیک سوریه یا SDF یکی از شرکای عمده آمریکا در مبارزه با داعش در سوریه اند. ترکیه اوایل دیروز گفت که تا چند روز دیگر علیه ملیشه‌های کردی در سوریه عملیات نظامی را آغاز خواهد کرد. و صدر اعظم بریتانیا میگوید در پلان خود برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا در پی گرفتن امتیازات بیشتر از این اتحادیه است. ترزا می این اظهارات را چند ساعت بعد از آن ابراز داشت که در یک رأی‌گیری موفق شد تا اعتماد همحزبی‌های خود را دوباره بگیرد و در سمتش به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار و صدر اعظم بریتانیا باقی بماند. ترزا می گفت که در دیدار امروز خود با رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل خواهان تضمین‌های قانونی و سیاسی می شود تا نگرانی‌های برخی از اعضای پارلمان بریتانیا به ارتباط خروج این کشور از اتحادیه اروپا مرفوع شود. در رأی‌گیری که شام دیروز در میان اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا صورت گرفت، 117 عضو رأی منفی دادند، در حالی که 200 تن دیگر به حمایت از ترزا می صدر اعظم و رهبر این حزب رأی دادند. اکثر کسانی که برای ترزا می رأی منفی دادند طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می باشند و مخالفتشان را با طرح پیشنهادی خانم می ابراز داشتند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. گشایش رای عمدگی لاجورد توسط رئیس جمهور افغانستان.
ما میتونیم از اوائد مستقیم ازی و در تحلیل ازی که اقتداد هموطنهای ما در مسیر ازی را استخدام میشه، ایجاد بعض استیشن ها و هتل ها برای مهمان ها برای کارکنان ازی ها تمام ازی یک منبع و یک آید شده میتونه برای مردم ما.
شنیدید که راه لاجورد چی پیامدهایی را برای افغانستان در قبال دارد. رئیس جمهور افغانستان در مورد راه لاجورد و اتصال افغانستان چی گفت؟
هدف افغانستان از مردم افغانستان، از دولت افغانستان، از قشر اقتصادی افغانستان وصل است. ما مردم وصل هستیم، نه مردم فصل. ما جدایی نمی خواهیم، ما انزوا نمی خواهیم.
از نگرانی های بین المللی در مورد زندانی شدن شمار زیادی از خبرنگاران در نقاط مختلف جهان نیز می شنوید. با ما باشین. باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. چنانچه در خبرها شنیدین، رئیس جمهور افغانستان امروز راه لاجورد در هرات افتتاح کرد. رئیس جمهور غنی اول سرک القوی شهر هرات افتتاح کرد و قرار است در کنار راه لاجورد چندین پروژه اقتصادی دیگه هم به بهره برداری سپرده شود. حالا به هرات میریم و بیشتر از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات میشنویم که در مورد گشایش ایرا و تحولات امروز در این شهر به ما گزارش میدن. آقای شاپور صابر، سلام به شما. سلام، بفرمایید جزئیات بدین.
سلام زرغونه جان به شما، به تمام شنونده های رادیو آزادی. طوری که شما به جزئیات گفتین، صبح امروز شمار کنی همراه با شماری از وزرای کابینه افغانستان و وزیر ترانسپورت کشور ترکمنستان با سفرهای کشورهای عضو راه لاجورد مانند ترکیه، گرجستان، آذربایجان وارد ولایت هرات شدند. نخست شمار سرک یا بایپس در ولایت هرات افتتاح کرد، سرکی که در سال 1391 به هدیه کشور ایتالیا البته کمک های برای وضع از او ساخته شده بود و موترها باربری در طریق سرک اسلام قلعه و طرف سرک صنعتی سوق میده که وارد شهر هرات نشند. و سپس دقایق قبل در مرکز شهر هرات سرک لاجورد در راه لاجورد در افتتاح کرد و 9 کنتینر از بار تجارتی افغانستان از طریق راه لاجورد به کشور چین و همچنان ترکیه میره که 5 کنتینر از این پنبه و تار تولیدی ولایت تهران به کشور چین میره، 1 کنتینر کنجد، 1 کنتینر کشمش و 2 کنتینر تخم هندوانه به کشور چین از راه لاجورد میره. چون در افغانستان این موضوع بسیار مهم و با اهمیت خواند و گفت که ما کوشش میکنیم که از این طریق تجارت و صنعت رسیده لاجورد با کشورهای منطقه ایره ما افزایش بدیم و ایره لاجورد میتونه افغانستان رو به آبای آزاد وصل بکنه و تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و همچنان اروپا افزایش بده. من نکته دیگه که میخوام یادآوری بکنم که بس اطلاعات که ما از مرکز مطبوعاتی مقام ولایت هرات گرفتیم، اونا تاکید دارن که اونا میگن که در شمال افغانستان اصل امروز هرات و قصد کابل پایتخت افغانستان تر میکنه و قبل از این دلاله که با شمار از متنفسیدین و همچنان تاجران و سنکاران در ولایت هرات نشست داشته باشه.
با تشکر از شما آقای صابر، شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات بود که از گشایش راه لاجورد امروز توسط رئیس جمهور به ما معلومات داد. شنونده عزیز، قابل ذکر است که راه لاجورد وسیله مؤثر وصل آسیای جنوبی با کشورهای اروپایی از طریق افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه است. در این حال شماره از کارشناسای امور اقتصادی افغان گشایش راه لاجورد ازش استقبال کرده و میگن که در کنار منفعت اقتصادی ای راه منفعت‌های سیاسی و امنیتی را هم در قبال خواهد داشت. بشیر دودیال یکی از این کارشناسا و استاد پوانتون ننگرهار در صحبت با همکارم نصرت پارسا در مورد تاثیرات مثبت ای را معلومات دادم.
تحقق هزینه از یک طرف برای هموطنان گرامی ما در مجموع برای اقتصاد خود ما مبارکباد میگیم، از طرف دیگر این تاثیرات مثبت هزینه تنها ما از لحاظ همین عواید مستقیم هزینه از وقت نظر ترانزیت مد نظر نمیگیریم، بلکه اینا تاثیرات جانبی هم داره. تاثیرات جانبی چندین جهته از نقطه نظر اقتصاد برای ما مهم است. ما میتونیم از عواید مستقیم ازی و در پهلوی ازی که اقتصاد هموطنان ما در مسیر ازی را استخدام میشه و در پهلوی ازی منحص یک تکنولوژی جدید در پهلوی خود بعض تاثیرات جانبی بالای تکنولوژی و فرصتهای استخدام و ایجاد بعض استیشن ها و هتل ها برای مهمان ها برای کارکنان زیاد تمام از یک منبع و یک عاید شده میتونه برای مردم ما. و از همه مهمتر این که افغانستان اهمیت استراتژیک ازی هم برای جهانیان و هم برای منطقه بلندتر میره اهمیت ازی.
امروز 9 لاری عبور میکنه از ایران، در آینده چقدر اطمینان وجود داره که کالاهای بیشتر یا محصولات بیشتری از ایران به عبور بکنه؟
هر پروژه طوری که همین تجارب جهانی پروژه ها نشان میده معمولا تجارت و مراحل انکشافی پروژه ها و دوران حیاتی پروژه ها ترند سعودی داره نه نزولی. در فعالیت ها، در حجم فعالیت ها، در حجم خدمات پروژه ها افزایش به عمل میاد. این یک چیز پیشبینی شده است، این رقمی را که شما حالا گفتین یک چیزی است که در قدم اول ازی، ولی در مراحل حیات ازی پروژه بعدن مالندار هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ ارزش اموالی که از دیر انتقال داده میشه به هر دو طرف، هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ ارزش به این افزایش مد نظر است. و وقتی که اینا دو نقطه را با هم متصل می سازن اینا به اونجا منشعب میشه، مارکت ها وسیع‌تر میشه و ظرفیت ازی به مراتب بلند میره.
حکومت افغانستان برای مدیریت راه لاجورد چی اقدامات را باید روی دست بگیرد؟
در ذهن هر کدام ما وجود داره یک سوال همونتون ناخواسته به شما پیدا میشه. متاسفانه تا 17 سال گذشته بجز ازی که ما فرصت ها را از دست دادیم، بجز ازی که فساد ما و فقان شکایت فساد با کجاها بلند شد. هر پروژه رو نانوست که ما نام میبریم هم یک تشویش فساد متاسفانه یا ناکامی یا قسم ناکامی این در ذهن ما خطور میکنه. ولی این پروژه است که زیادتر تاثیر دیگه شرکا در اینجا بیشتر است. ما فقط یک موقعیت کمره با ایشان همکار هستیم و از نقطه شروع تا آخر زیادتر مدیریت اونا میکنه و ما مجبور هستیم بشیوه های اصلاحی از اینا مدیریت خوب از اینا سر ما تاثیر کنه.
بشیر دودیال یک کارشناس امور اقتصادی بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بیش از 250 خبرنگار در نقاط مختلف جهان عقب میله های زندان قرار دارند. یکی چرا و با کدام دلیل تا لحظات بعد به شما میگیم. ولی حاله همکارم نظیف محبوبی با چند خبر اقتصادی با شماست.
رئیس جمهور غنی پروژه بزرگ راه لاجورد که بخشی از پروژه راه ابریشم است را امروز افتتاح کرد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در صحبت با رادیو زدی میگوید که نمایندگان کشورهای ترکیه، ترکمنستان و آذربایجان از اشتراک کنندگان این مراسم هستند. با گشایش این راه 9 کانتینر تولیدات افغانستان و چین و ترکیه فرستاده شد. راه ترانزیتی لاجورد از بنادر ترغندی هرات، اندخوی و آقینه فاریاب آغاز و ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه را با کشورهای اروپایی وصل می‌سازد. رئیس جمهور غنی پروژه راه لاجورد را برای صادرات افغانستان آغاز یک فرصت برای این کشور می‌خواند و می‌گوید افغانستان می‌تواند از این راه به گونه آسان به کشورهای اروپایی راه تجارتی باز کند. رئیس زراعت ولایت هلمند می‌گوید غرس درختان میوه‌دار و مسمر را در حدود 8 جریب زمین آغاز کردند. زلمه الکو بر رادیو زدی می‌گوید در این فرم‌ها نهال بادام، آلوچه، آلو بخارا و شفتالو غرس شده است و سال آینده از بهره ثمر برداری و نگهداری این درختان در حدود 1500 جریب زمین باغ‌ها ایجاد خواهد شد که همکنون سرویان آغاز شده است. آقای الکو همچنان افزود که در سال روان در شهر لشکرگاه و ولسوالی‌های نادعلی و گرشک 18 سردخانه برای نگهداری حاصلات میوه‌های تازه ایجاد می‌شود. این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1780 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، همین گونه بهای 1 لیتر تیل پترول 58 و 1 لیتر تیل دیزل 56 افغانی فروش می شود. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای شهزاده کابل: یک دلار امریکایی 75 افغانی و 80 پول، یک یورو 85 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 545 افغانی فروش می شود.
شنونده عزیز، در گزارش های بین المللی به شما داریم که بیش از 250 خبرنگار در نقاط مختلف جهان عقب میله های زندان قرار دارند. این موضوع در سرویه یک سازمان دفاع از حقوق خبرنگارا ارائه شده. همکارم سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده و در استدیوز آقای عباس سلام و روز شما خوش. این سرویه از طرف کدام سازمان ترتیب شده و چی وقت نشر شد؟
سلام بر شما هم و شنوندگان گرامی. سروی سالانه از سوی کمیته دفاع از ژورنالیستان CPJ ترتیب میشه و امروز 13 دسامبر سروی آخرش به نشر رسید. مرکز این کمیته در نیویورک است و هر سال در مورد وضعیت ژورنالیستان در سراسر جهان و فشارهایی که بر آنها وجود داره گزارش ها ترتیب میکنه.
خب در کدام کشورها بیشترین خبرنگارا در زندان به سر میبرن؟
نظر به گزارش CPJ که ما میتونیم راپور مکمل از رو در صفحه انترنتیش هم به دست بیاریم، بیشترین ژورنالیست ها در ترکیه، چین و مصر در زندان های دولتی در حبس به سر میبرند که یک تعداد هم توسط گروه های غیر دولتی اسیر شدند. در گزارش کمیته دفاع ژورنالیستان گفته شده که تعداد کسانی که در این گزارش ذکر شده ژورنالیستان هستند که تا اول دسامبر سال جاری هنوز هم در زندان‌های دولتی بودند و تعداد ژورنالیستان را که در نزد گروه‌های مختلف اسیرند در بر نمی‌گیرد. در گزارش گفته شده که در سال جاری حداقل 251 ژورنالیست به خاطر کار ژورنالیستی خود در زندان می‌باشند. رئیس کمیته دفاع ژورنالیستان جول سایمون گفته که در سال 2017 تعداد مجموعی ژورنالیستانی که محبوس شدند 262 و در سال 2016 میلادی 259 نفر به قید گرفته شدند. و گفته آقای سایمون در هجوم و فشار به ژورنالیست‌ها در چند سال اخیر علائم کاهش مشاهده نمی‌شود. و گفته او نظام‌های استبدادی که می‌خواهند با حبس کردن ژورنالیستان بر آنها سانسور وارد کنند نباید اجازه داده شوند که به این کار خود ادامه بدهند. به نوشته گزارش ترکیه در 3 سال پی هم بدترین کشور حبس کننده ژورنالیستان به شمار می رود.
خب سازمان دفاع از ژورنالیستان در مورد دلایل حبس خبرنگارا چی میگه؟
خود این گزارش آمده که در ترکیه 68 ژورنالیست اکثرا به اتهام نشرات ضد دولتی زندانی شدند و نظر به این گزارش 70% ژورنالیستان در جهان به خاطر نشرات ضد دولتی در زندان‌ها به سر می‌برند و 28% به اتهامات دیگر از جمله نشر خبرهای غلط و یک تعداد در سال 2016 و این تعداد در سال 2016 صرف 10% بود. در چین مخصوصا منطقه شنجان که اوغورها در آن به سر میبرند ژورنالیستان قربانی اساسی میباشند. در این کشور حداقل 10 ژورنالیست بدون اعلام اتهام جرم در حبسند و یک تعداد دیگر از ژورنالیستان به خاطر نشر خبرهای مربوط به حقوق بشر هم در کشورهای مختلف زندانی شدند.
با تشکر از شما با خبرنگارا میمانیم و از خبرنگارای ترکی میریم به خبرنگارای افغان و نقششان در موضوع صلح. خانه رسانه‌ای خبرنگارا کنفرانس ملی رسانه ها در رابطه با نقش رسانه ها و نقش خبرنگارا در پروسه صلح و مصالحه را مورد بحث قرار دادن و این جلسه در بلخ برگزار شده بود. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در بلخ میشنویم.
دفتر میدیوتیک افغانستان به منظور نقش‌آفرینی رسانه ها در روند مصالحه و تامین صلح در کشور کنفرانس را تحت نام رسانه ها صلح پایدار و روزنه برای مصالحه با اشتراک فعالان مدنی و خبرنگاران 15 ولایت کشور در بلخ برگزار کرد. محمد صابر نقشبندی مسئول هماهنگی دفتر میدیوتیک یعنی خانه رسانه بلخ میگوید هدف از برگزاری این نشست با اهمیت خواندن نقش رسانه ها و فعالیت رسانه‌ای در روند مصالحه کشور با گروه‌های مصالح ضد دولت میباشد. آقای نقشبندی در این باره گفت
خبرنگارا و جوانای تقریبا زونای مختلف افغانستان دعوت شدند تا ما بتانیم نقش رسانه ها را حداقل واضح بسازیم برای آوردن صلح یا نقششان در ارتباط به صلح چی هستند.
محمد بشیر توحیدی معاون مقام ولایت بلخ که از اشتراک کننده های کنفرانس ملی رسانه ها بود به رادیو آزادی گفت که مصالحه و صلح در افغانستان با در نظر داشت معیارات اسلامی باید به پیش برود و در غیر آن صلح هارمانی است که به زودی تحقق نخواهد یافت. آقای توحیدی به این باور است
باید به دستور الهی همه دور میوریت قرآن جمع شویم و بیاییم جنگ و نفاق که از نظر اسلام و از نظر دین او منفور است دور بگذاریم، یک صلح پایدار در افغانستان بسازیم. در غیر صورت اگر بخوایم هر کدام پرچمی را بالا کنیم صلح در این کشور چی دنیا تلاش بکنن چی ما تلاش بکنیم به جایی نمیرسیم.
در کنفرانس ملی رسانه ها در پیوند به صلح در مزار شریف شمار از خبرنگاران که از ولایات مختلف آمدند میگویند رسانه ها رکن چهارم قدرت در جوامع مختلف بوده و از قوت تاثیرپردازی بالای مردم عام برخوردار است. این خبرنگاران میگویند ژورنالیستان و رسانه ها باید با استفاده مثبت از این قدرت و نفوذ بر مردم عام در برمغان آوردن صلح به کشور سعی داشته و نقش مثبت بازی کنند. احمد لودین رئیس نهاد خبرنگاران آزاد قندهار که برای اشتراک در این کنفرانس ملی رسانه ها در پیوند به صلح به بلخ آمده است در مورد میگوید
دخل گود ذهنونو دراشانه کول او حقوقی ته د سولې د اهمیت او بیانولو کې د رسنوی رول ډیر مهم دی. دوی خبرونه وکي خبرونه وړاندې کې تر څو د جګړې شکل غاړو ته هم داسې ډول ذهنیت ورکړي چې نور په جنگ کې خو مخکې هم خیر نه و وس هم نسته په صلح کې خیر دی او خلک صلح ته اړتیا لري.
در حالی کنفرانس ملی رسانه ها برای تامین در کشور رسوی دفتر میدیوتیک در بلخ برگزار شده است که رئیس جمهور غنی نیز در ادامه تلاش های آمدن صلح به کشور به تازگی لست اعضای بورد عالی مشورتی صلح را که در آن چهره های جهادی نیز به چشم می خورد اعلام کرد. مجبر رحمان حبیب زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
معلولین غیر جنگی در ولایت بغلان شکایت از ای دارند که دولت هیچ توجهی به حال اونان نداره و از امتیازاتی که دیگه معلولین برخوردار هستند محروم می باشند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات داره.
معلولین غیر جنگی در ولایت بغلان که تعدادشان به صدها تن می رسند از کمک های مالی و معاشی که دولت به معلولین جنگی می دهد محرومند. انیسه 24 ساله یکی از آنهاست که این امر را به عدالتی محض در حق معلولین مادرزاد یا آنهایی که در حوادث ناقص العضو شده اند می داند و می گوید
95 یک مکتوب جور کردیم تا بال رای وقت ما زنگ می زنیم میگه که جنگی باشه ما ماش می تیم شما رای ماش نمی تیم.
این دسته از معلولین بنابر آمارهای غیر رسمی و تخمینی در ولایت بغلان به بیش از 800 تن می رسند. اینجا خانواده های زیادی هم وجود دارند که به گونه نامشخص همه اعضای آن مفلوجند و دولت کاری به آنان ندارد. مانند این خانواده در دره خنجان که 4 تن آن به درد فلج شدن مردند و 2 تایشان هنوز زنده اند.
نام محمد صابر است از مرکز ولسوالی خنجان هستم. 6 تا خدا برای ما داد، 4 سال که دو دانشم یاد ما 10 سال 15 سال 20 سال این رقم ما را رنگ دادن باز رفتن. 30 سال است که به این مدرک به غرق هستم. این جای برای ما مزار کابل پل خمری پاکستان وی دنیا را زدم پس آوردم فایده نکرد. زندگی های خدا برباد کردم دیگه. هی را و چارا برای من نیست برای نان دادن یا ایران هست.
و این خانواده دیگری در دره خنجان است که تمامی 4 فرزند آن به دلیل نامعلومی در سنین 10 سالگی از پاها فلج شدند و یکشان هم مردند. بی بی هوا مادر 50 ساله این معلولین که یک فرزند جوانش بعد از سالها تحمل درد فلج شدن جان داد و 3 فرزند مفلوج دیگرش در پیش چشمانش ذره ذره آب می شوند می گوید
می 4 بچه که پاید در 10 و میمانند در 15 بچه ها فرچه می روان دیگه تواندالی یا پوله ندارم پیسه ندارم که یار ببرم دولاری کنم دابتری کنم یه چیزی که سیاسر هستم از چیزی چیزی پیرانم یه بچه که 20 ساله به این مرست چون داگه به ما نان قیق آشق تیر دادان بردنم این جایی بوده بعد به پرداختی به پیسهی کسی برده نتانستم دادکتر نتانستم برده تواندالی نداشم کاش اول می بودن اول افتومی می کنم اول هستم ده پونزه کنم پچه فرد شده می روان.
اینها از کمک های دولت که به معلولین جنگی می کند محرومند و اینکه چرا حاجی عبدالصبور رئیس اداره شهدا و معلولین ولایت بغلان در این زمینه می گوید
معلولین طبیعی و یا مادرزاد که اونها مستحق معاش و مساعدت مالی نمی شوند و دیگر از تمام امتیازاتی که در قانون ذکر شده اینا مستفید شده می توانند. مثلا مریض هستند اینها، ما در کمیته هایی که با ما ارتباط دارن اینها را به حساب تداویشان معرفی میکنیم، اینها را اگان تداوی میشن به حساب فیزیوتراپیست و اینوش اینها را معرفی میکنیم، اگر اینها حق برند ما اینها را اصلا مسلمیه که داریم اینها را معرفی میکنیم و خیر امتیازاتی که مثال بدرجه.
و اما این دسته از معلولین غیر جنگی میگویند تا حال هیچ کمکی از دولت دریافت نکرده اند و با کمک مالی همسایه هایشان زندگی میکنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنیدین که شماره از معلولین غیر جنگی در بغلان بر علاوه که خواهان توجه حکومت به حالشان شدن، خواهان اقدام انسانهای دوروبر خود هم شدن که خداوند توانایی که کمک به مردم به اونا داده، ولی خدا به اصطلاح ما و شما نمی فهمانن و بی توجه هستن. حال شنونده عزیز شماره از پیامهای شما را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام با درگونان رادیو آزادی برادر نمیره بدخشان تخار. 3 روز میشه که مسدود است برادر، مسافرها به هیچ طرف حرکت کردن نمیتانه. خواهش میکنم که صدای ما را به مسئولین مرکز او ولایت بدخشان برسانین که مشکل نمیره را حل کنه. را مسدود است تا با کلی اجازه نمیتا. خیر از اوان نفر در زمین به هیچ طرف رفته نمیتانه. خودم که یا بزدی بشر است یا بزدی هر کسی که هست خواهی که اجازه نمیتا. شما خواهش میکنم که صدای ما را به مسئولین ولایت بدخشان و مرکز کابل برسانین. و سلام.
السلام علیکم.
باز سلام نهاری هستم از ارزان قیمت به شما و تماس هم سلام هستم. خدا کنه که پیام بندر هم نشر کنید. سال 92 الا 9 هستد. پروگرام تقاوت ما بود. پروگرام تقاوت دولت که هسته در گفتار خود گفتار میکنه و عمل نمیکنه. این همی پروگرام ما که ما بر شما یادداشت کردیم. امید را خواهش شما است که نشر کنه که دولت بشنه و ریاست تقاوت ما را میجبرانه، وزارت مالیه ما را میجبرانه، معاش تقاوت ما را نمیده. سکه شدیم، پرچه شدیم، زخمی شدیم، کل افغانستان را دیدیم، آخر در خانه استیم، ما را معاش تقاوت ما را نمیده. از 22 یاسد الا 29 یاسد 92 پروگرام تقاوتی بود. اون تا فعلا پین ما تیر میشه تقاوت ما اجرا نمیشه. خواهشمندم از تو شما رمیر برای ما نشکر کنید. با شما به ما من دوستان را بیازوری سلام کلام.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 است.